ياسين الصادقين فأسرى إليك بالبارزين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين بعد نبى منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخسهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن إجابتك فأغلني عفرتي واغفر بلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذمرت لهم الإجابة يعني خدايا تخرد مردمة منجردي خدا تخرد برمودي ادعوني استجب لكم منو بخونيت وشمار جواب جنبدا فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتى من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجرى يا من اسمه دمع وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رأس مالي الرجا وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Möhtərəm eşidənlərimiz, cirami həmustanələr, birlikdə Ərdəbil radiosundan mübarək olan komil duasını eşitdik. İdamədə cinə də bizlən həmrah və həmkəlam olun.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موفقیت جدید دانشمندان ایرانی با تولید واکسن ضد کرونا کرونا واکسین.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم شناسایی و برخورد با عوامل اصلی پشت پرده قاچاق.
طرح تازه دستگاه قضا برای قانونی کردن برخی احکام جایگزین حبس.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه مجارستان با مقامات ایران، تهران و بوداپست. 5 یادداشت تفاهم. تفاهم همکاری امضا کردند.
و انتشار بخشی از اسناد ترور جان اف کندی رئیس جمهور اسبق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
جمهوری اسلامی ایران با تولید واکسن ضد کرونا کرونا واکسین به فناوری تولید واکسن با روش mRNA را دست یافت. در تولید این واکسن از فناوری mRNA استفاده شده که فقط در اختیار آمریکا و آلمان است و چین نیز همزمان با کشورمان به این فناوری دست یافته است. در این روش برخلاف واکسن‌های دیگر از ویروس زنده استفاده نمی‌شود و خطر ایجاد بیماری در فرد واکسینه شده را ندارد و واکسن تولید شده از ایمنی‌زایی و تولید آنتی‌بادی بسیار بالا برخوردار است.
کرونا واکسین جدیدترین دستاورد دانشمندان ایرانی در تولید واکسن ضد کرونا است که با استفاده از فناوری mRNA تولید شده است. دکتر خدامی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این محصول، با اشاره به مرز دانش بودن این فناوری گفت:
مرز دانشی ترین فناوری در حوزه مهم بیوتکنولوژی هست. این فناوری تا ده ها برابر بیش از سایر پلتفرم ها در واقع ایمنیزایی داشته و هم ایمنی سلولی هم ایمنی هومورال که آنتی بادی تولید میکنه.
واکسن های mRNA حاوی ویروس زنده نیستند و در سویه های جدید در کوتاه ترین زمان به واکسن مقاوم میرسند. خانم دکتر دهخانی زاده زمان تولید واکسن در سویه های جدید را حدود 60 روز اعلام کرد.
mRNA حد واسطی هست، مولکول واسطه هست برای بیان این ژن ها که طول عمر کوتاهی داره و پیام رو از ژن در واقع منتقل میکنه به حال ساخت پروتئین ها، به ساخت تمام ترکیباتی که داره تو بدن ما ساخته میشه.
این فناوری با تلاش 60 نفر از نخبگان برتر کشور بومی شده و ایران جز 4 کشور صاحب این فناوری در جهان محسوب میشود.
میتونیم در کنار این واکسن برای آنفولانزا هم بسازیم، اینا رو با هم همراه هم به در واقع کسی که داره واکسن میزنه بدیم. کما اینکه الان این اتفاق توی کلینیکال ترایال های دنیا هست. شرکت مدرنا که این پلتفرم رو شروع کرده الان کلینیکال ترایالی رو داره که داره آنفولانزا رو همراه با کرونا تست میکنه.
کرونا واکسین به زودی با دریافت کد اخلاق از وزارت بهداشت قرار است در مرحله آزمایش بالینی در کنار سایر واکسن های ایرانی به عنوان دوز سوم مصرف شود که علاقمندان برای حضور در این مرحله می توانند در سایت این شرکت به آدرس renap.ir مراجعه کنند. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش مجموع واکسن های کرونا تزریق شده در کشور به بیش از 112 میلیون دوز. وزارت بهداشت اعلام کرد تعداد کل واکسن های تزریق شده با تزریق بیش از 391 هزار دوز دیگر از 112 میلیون و 273 میلیون دوز گذشت. بر اساس این گزارش تا کنون حدود 59 میلیون نفر دوز اول، 50 میلیون نفر نیز دوز دوم و بیش از 3 میلیون و 307 هزار نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. اما در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 2500 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که 151 نفر کمتر از مبتلایان روز چهارشنبه است. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را نیز 63 نفر اعلام کرد که در مقایسه با روز قبل 11 نفر افزایش داشته است.
در شبانه روز گذشته آمریکا بار دیگر با ثبت بیش از 136 هزار مبتلای جدید و 1690 فوتی در صدر جدول کرونایی های جهان قرار گرفت. همچنین با حضور پررنگ اومیکرون در انگلیس، وضع هشدار کرونایی در این کشور به بالاترین سطح افزایش یافته است. شبکه تلویزیونی بی بی سی از ثبت بالاترین شمار مبتلایان روزانه به کرونا در انگلیس خبر داده که به 78600 نفر رسیده است. دولت آلمان هم برای مقابله با سویه جدید کرونا شورای تخصصی تشکیل داده. در شبانه روز گذشته آلمان با 575 فوتی پس از روسیه در جایگاه دوم جدول فوتی‌های روزانه اروپا قرار گرفت. در آستانه سال نو میلادی اوجگیری موج جدید ویروس کرونا در فرانسه هم نگرانی‌ها را در این کشور دوچندان کرده است. در شبانه روز اخیر 65 هزار مبتلای جدید در این کشور به ثبت رسیده. بنابر اعلام دولت این کشور، کنترل بهداشتی مسافرانی که از انگلیس وارد خاک فرانسه می شوند سخت‌تر خواهد شد و افرادی که از انگلیس وارد فرانسه می شوند باید دلیل موجهی برای ورود به کشور داشته باشند. در ایتالیا هم دولت وضع فوق‌العاده بهداشتی را حدود 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
رئیس جمهور تأکید کرد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید عوامل اصلی پشت پرده قاچاق را شناسایی کنند تا با سرشبکه آنان برخورد شود. آقای رئیسی در نخستین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت 13 با طرح این پرسش که باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود و تا چه زمانی قرار است روند قاچاق را شاهد باشیم گفت، قاچاق ضد اقتصاد ملی و خنجری از پشت بر تولید است. آقای رئیسی گفت موضوع قاچاق به صورت تحلیلی و کولبری هرچه سریعتر سامان پیدا کند و با تبیین و مشخص کردن مقررات تعیین شود چه کالاهایی ممنوعه و غیر مجاز است و چه کالاهایی میتواند به صورت مجاز وارد کشور شود و تعیین گردد چه اشخاصی به چه میزانی و چه نوع کالایی را میتوانند وارد کشور کنند. آقای رئیسی با تأکید بر لزوم مشخص کردن تعریف قاچاق به منظور ابهام زدائی برای مردم خاطر نشان کرد. تعداد قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق بسیار است. هرچند تنقیح همه قوانین هم زمان بر است. اما قوانین و آیین‌نامه هایی که امروز مورد نیاز گمرکات است باید توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کمک دولت و مجلس صریح و سریع آماده شود و به مردم اعلام گردد.
رئیس قوه قضاییه از ارائه طرحی به مجلس برای قانونی کردن برخی احکام جایگزین حبس خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به استان گلستان در نشست با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان این استان گفت با عملیاتی کردن این طرح میتوان در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات این محکومان را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگناها کرد. رئیس عدلیه تصریح کرد برای مثال میتوان به جای صدور حکم حبس برای فردی که 2000 میلیارد اختلاس کرده او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. آقای محسنی اژه‌ای همچنین در جلسه شورای اداری گلستان پیشنهاد کرد در هر استان کارگروهی برای احصا، اولویت بندی و رسیدگی به مسائل و مشکلات استان تشکیل شود.
نصب دوربین در سایت کرج پس از رفع ابهام‌های امنیتی. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می توانند دوربین نظارتی خود را پس از رفع ابهام‌های امنیتی و قضایی در سایت هسته‌ای کرج نصب کنند. آقای اسلامی:
سفر اخیری که آقای گروسی به کشور داشت، ما در خصوص مسئله سایت کرج و چهار مسئله‌ای که باقی مونده بود گفتگوهای ما نیمه تمام موند و لازم بود که ما این گفتگوها رو ادامه بدیم تا بتوانیم به یک فهم مشترک برای اقدام مشترک برسیم برای تداوم برنامه‌های نظارتی، که خب این الان با این شیوه هستش که برای کمک کردن به فرایند قضایی و امنیتی که برای سایت کرج پیش اومد بازرس آژانس بیاد یه دونه دوربین نو بیاره. این دوربین در حضور مقامات امنیتی و قضایی ما سوال‌های فنیش پاسخ داده بشه که تحقیقات اون پرونده بتونه به اتمام برسه و مشخص بشه که عواملی که مؤثر بوده در بحث اون حادثه تروریستی چگونه جمع‌بندی بشه. این بخش رو قرار شد انجام بدن و بعد از اون بتونن دوربین‌هاشون رو در حقیقت که در اون سایت نصب بود مجدداً نصب بکنن.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه یک خبر خوش در خصوص ارتباط کارکردهای مختلف فناوری هسته‌ای با معیشت مردم داد و گفت کارکردهای مختلف فناوری هسته‌ای از این پس در بخش‌های مختلف کار و معیشت مردم نمایان خواهد شد. آقای محمد اسلامی افزود کشور ما ظرفیت‌های بسیاری در بخش نیروی انسانی و پژوهش دارد که باید این پژوهش‌ها به موتور محرک صنعت بدل شود.
ما در همه ابعاد که کارکردهای فناوری هسته‌ای رو نقش‌آفرینیش رو بتونیم عیان بکنیم، معرفی بکنیم و عملیاتی بکنیم رو الان در دستور کار گذاشتیم. کارایی بوده که از 20 سال گذشته شروع شده ولی در حد تحقیقات مونده، یعنی در یک مقیاس بسیار کوچک یک تست نتایج تحقیقات بوده. امروز با گفتگوهایی که کردیم و بنایی رو که گذاشتیم در سطح وسیع و تولید گسترده این رو دنبال می‌کنیم، هم برای بخش بذر و کاشت و داشت و برداشت و هم برای بهره وری در فرآیندهای پرتودهی که کمک میکنه محصولات ما آفت پذیریشون از بین بره، نرخ ماندگاریشون بالا بره، ضایعات کاهش پیدا بکنه و ما موجباتی رو فراهم بکنیم که هیچ بخشی از محصولات کشاورزی باقی دامی و آبزی ما دچار آفت و ضایعات نشه و کمک بکنه که بتونه با یه نرخ بالایی فعالیت خودش رو انجام بده.
دو زمین لرزه به فاصله 2 دقیقه حوالی فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند. زمین لرزه به بزرگی 3.8 ریشتر حوالی فاریاب را ساعت 22:46 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند. همچنین زمین لرزه 4 ریشتری فاریاب را ساعت 22:48 ببخشید همچنین زمین لرزه 4 ریشتری فاریاب را ساعت 22:48 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند. این زمین لرزه در فاصله 24 کیلومتری فاریاب، 29 کیلومتری کهنوج و 49 کیلومتری زیارت علی هرمزگان ثبت شده است. تاکنون گزارشی از خسارات‌های احتمالی این دو زمین لرزه دریافت نشده است.
رئیس جمهور با انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در برخورد با مسائل مختلف ابراز امیدواری کرد برخی کشورهای غربی در آستانه میلاد حضرت مسیح علیه السلام فقط ادعای مسیحیت نکنند بلکه آموزه‌های مسیحی را هم عمل کنند. آقای رئیسی در دیدار پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان همچنین با اشاره به توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت ایران و مجارستان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه مناسبات و افزایش مبادلات اقتصادی دارند. رئیس جمهور با تأکید بر تشکیل کمیسیون مشترک بین دو کشور برای توسعه تعاملات اقتصادی و سیاسی اظهار داشت مناسبات و ارتباطات بین دو کشور ایران و مجارستان قابل قبول نیست و میتوان با همکاری‌های دو جانبه سطح روابط را به نقطه قابل قبولی برسانیم. وزیر خارجه و تجارت مجارستان هم در این دیدار با اشاره به دیدار خود با وزیر امور خارجه کشورمان گفت برای ارتقاء سطح روابط بین تهران و بوداپست تلاش می‌کنیم.
واکسن ایرانی ملاک صدور ویزای مجارستان قرار گرفت. این خبر را وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار با همتای مجارستانیش اعلام کرد و گفت بر اساس یادداشت تفاهمی که با مجارستان امضا شد از فردا واکسن ایران ملاک ویزای مجارستان قرار می‌گیرد. آقای امیر عبداللهیان با بیان اینکه گفتگوهای خوب و توافقات مهمی بین جمهوری اسلامی ایران و مجارستان انجام شد، تصریح کرد صادرات واکسن‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر هم عملی خواهد شد. همزمان با سفر پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، 5 یادداشت تفاهم همکاری هم بین ایران و مجارستان امضا شد. 3 یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آموزشی بین مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و آکادمی دیپلماتیک مجارستان، اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی و همکاری‌های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت ظرفیت‌های انسانی مجارستان امضا شد. 2 یادداشت تفاهم هم در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به امضای طرفین رسید.
صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به روسیه با افزایش 105% در مقایسه با سال 2020 به مرز 1 میلیارد دلار رسید.
صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به روسیه در سال جاری میلادی با جهشی 105% به رقم بی سابقه 1 میلیارد دلار رسیده است. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
خیلی بی سابقه است، اصلا هیچگاه ایران یک رقم صادرات 1 میلیاردی رو به روسیه نداشت. صادرات ایران به روسیه بیشتر از این هاست، ولی چون بخشی از این صادرات به دلایلی از برخی از کشورهایی که عضو اتحادیه اوراسیا هستند به روسیه وارد می شود، اونها در سبد کالایی و محاسباتی گمرکی روسیه قرار نمی گیره و از گمرکات سایر کشورها به روسیه می آید.
در همین حال نمایندگان کشورهای عضو سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه بزرگ اوراسیا خواستار افزایش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی با ایران شدند. سرگئی کورباتوف، مدیر باشگاه تجاری مجمع مردمان اوراسیا:
ایران به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند با توانمندی‌های سرشار در زمینه فناوری‌های نوین می‌تواند نقشی پررنگ در تحرک بخشی به جهش مبادلات بین سازمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از منافع سرشار اقتصادی این دو سازمان بهره‌مند شود.
با افزایش 100% صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، حجم مبادلات دو کشور در مجموع از 3.5 میلیارد دلار عبور کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزرای خارجه ایران و چین در تماس تلفنی در خصوص مناسبات دو جانبه روند مذاکرات رفع تحریم ها و تحولات بین المللی تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان با ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پاسخ به دعوت وزیر خارجه چین از آمادگی برای سفر به پکن در آینده نزدیک خبر داد. وزیر خارجه کشورمان رفتار دولت آمریکا و برخی دول غربی در تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن را نکوهش کرد و با ابراز اطمینان از برگزاری خوب و موفقیت آمیز این رویداد ورزشی از حضور مقامات ارشد ورزشی ایران به همراه کاروان اعزامی ورزشکاران در این رویداد مهم خبر داد. آقای امیر عبداللهیان ضمن تشکر از موضع حمایتی دولت چین در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، روند گفتگوها را در مجموع خوب توصیف و در عین حال از عدم ابتکار طرف‌های غربی در وین انتقاد کرد. وزیر امور خارجه چین نیز ضمن ابلاغ سلام گرم آقای شی جی پینگ رئیس جمهور کشورش به رئیس جمهور کشورمان مناسبات دو کشور را راهبردی خواند و از اراده دولت چین برای توسعه و تعمیق بیشتر روابط خبر داد. وزیر امور خارجه چین با توجه به اقدامات و ابتکارات مثبت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران از رویکرد کشورمان در مذاکرات حمایت و تلاش‌های مثبت طرف ایرانی را در روند مذاکرات در وین راهگشا ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه چین همچنین اقدامات ایران در مذاکره با برخی کشورهای منطقه برای رفع سوء تفاهم‌های موجود در منطقه را ستود و آن را عاملی در ایجاد ثبات در منطقه دانست.
پلیس مالی ترکیه 51 محتکر خودرو را که با خرید خودرو از نمایندگی‌ها و احتکار قصد داشتند بازار خرید و فروش خودرو را تحت کنترل خود درآورند، بازداشت کرد. همزمان مأموران پلیس مالی صدها خودروی احتکار شده را کشف و ضبط کردند.
آشفت بازار ارز و بحران اقتصادی در ترکیه فرصتی برای سودجویان و محتکران. چند ماهی است در نمایندگی ها خودرو برای فروش عرضه نمی شود. مشتری به ناچار باید از بنگاه تهیه کند با قیمت غیر واقعی. دلالان خودرو را به صورت انبوه از نمایندگی ها خریداری و در بازار آزاد به قیمت دلخواه خودشان به مشتری عرضه می کنند، اما بیشتر آنان با برخورد قانونی مواجه شدند. پلیس ترکیه 51 محتکر خودرو خسرو را در 50 استان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده است.
چه بی‌دالته.
کار خوبی می‌کنند. اینکه نمیشه خودرو در نمایندگی نباشه اما در بازار با قیمت غیر واقعی عرضه بشه.
احتکار و کم فروشی در ترکیه جرم سنگینی محسوب شده و بنابر قوانین تعزیراتی تا 2 میلیون لیر جریمه دارند.
در چارچوب همین قوانین یک نمایندگی خودرو در پایتخت به جرم احتکار و فروش خودروها به دلالان معادل 2 میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مرکز اسناد ملی آمریکا نزدیک به 1500 سند مربوط به تحقیقات در خصوص ترور رئیس جمهور اسبق این کشور جان اف کندی را منتشر کرد. همکاران در گزارشی درباره اینکه از این پرونده چه چیزهایی می‌دانیم و چه چیزهایی را نمی‌خواهند بدانیم گزارش می‌دهند.
اگر این اسناد کامل منتشر می‌شد، تکلیف لی هاروی هم برای همیشه در تاریخ روشن می شد.
در حقیقت کسی چنین اتهامی به من نزده بود مگر خبرنگارانی که اینجا اینجور گزارش دادند و این سوال را از من پرسیدند. من او را نکشتم.
بعد از این مصاحبه به طرز مشکوکی با شلیک گلوله‌ای کشته شد. قاتل هاروی هم سریع بیمار شد و درگذشت. کنگره امریکا 40 سال پیش بعد از تحقیقات بسیار گفت تیرانداز دومی هم در این ماجرا دست داشته است. جیمز فیتسر نویسنده ی کتاب ترور کندی پیشتر پیشبینی کرده بود که با فشارهای پیدا و پنهان تنها بخش بیخطری از این اسناد منتشر شود.
در این اسناد مطالب با ارزشی است. باید ببینم منتشر میشه یا نه.
زمانی ژاکلین همسر کندی هم میگفت انگار برخی ها قصد لاپوشانی ماجرا را دارند. بعدها ژاکلین با مرد ثروتمندی ازدواج کرد و یادش رفت پیگیری کند و حالا فوت کرده. سالها پیش فیدل کاسترو گفت کار دستگاه‌های امنیتی بوده. رؤسای جمهور پیشین امریکا هر یک به نوعی مانع از انتشار کامل اسناد شدند. جو بایدن که متعهد شده بود طبق قانون 1992 میلادی اسناد باقی مانده قتل را منتشر کند، حالا هزاران صفحه را در معرض دید عمومی قرار داده و دختر جان اف کندی را هم به عنوان سفیر امریکا در استرالیا معرفی کرده. اما اسنادی که منتشر شده بیشتر بررسی تئوری‌های توته است، اینکه کار کوبا بوده یا شوروی یا رقبای سیاسی داخلی. اما بعد از 60 سال هنوز 15,000 سند محرمانه مانده، اسنادی که شاید بتواند راز این قتل را فاش کند. کاخ سفید میگوید دلیل دارد برای محافظت از امریکا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. با حکم رئیس رسانه ملی آقای وحید جلیلی به عنوان قائم مقام رئیس صدا و سیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول رسانه ملی منصوب شد.
در آخرین روز از هفته پژوهش از 23 پژوهشگر و 8 فناور برتر با حضور آقایان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری تجلیل شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز سالانه کشور به کاغذ چاپ و تحریر را 300,000 تن اعلام کرد و گفت تا 1.5 سال آینده 80% این نیازها را از داخل تأمین می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان این طرح تا 15 دی خبر داد. تاکنون بیش از 2,150,000 نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران از کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با مصوبه جدید بانک مسکن خبر داد.
معاون امور اعتباری بانک مسکن گفت تا 25 دی به مدت 1 ماه 50% تسهیلات بانکی بابت خرید و یا تعمیر بدون سپرده پرداخت می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام توافق وزارت راه با بنیاد مستضعفان برای تکمیل آزادراه تهران شمال از پایان ساخت باند رفت قطعه 2 آزادراه تا پایان سال 1401 خبر داد.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از تخصیص سهمیه جدید برای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه آن خبر داد.
دادستان کل کشور منشأ و مبنای برخی نابسامانی‌ها در کشور را ترک فعل تعدادی از مدیران بیان کرد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا کشور اعلام کرد ارائه خدمات رفاهی به شهروندان از اول دی فقط با دریافت مجوز برخط از سامانه امید امکان پذیر است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت جهانی پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران را در 16 نشست کمیته بین دول حفاظت از میراث فرهنگی تبریک گفت.
بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، یک تیم تروریستی که قصد داشت در منطقه سراوان اقدام خرابکارانه و تروریستی انجام دهد، با هوشیاری رزمندگان قرارگاه منهدم شد. در این درگیری تعداد 4 نفر از عناصر گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات از آنان به جای ماند.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سلطنتی عمان در تنگه هرمز و دریای عمان رزمایش مشترک برگزار کرد.
و سخنگوی صنعت برق از رشد 6% مصرف برق در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای زندی.
سپاس آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام. اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در سفر خود به عراق در حرمین امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام در شهر کاظمین حضور یافتند و اردوی خود را با استعانت از درگاه این دو امام بزرگوار و توکل بر خدای متعال آغاز کردند. همچنین ملی پوشان با حضور در محل شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در فرودگاه بغداد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی کشور مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی با قهرمانی خوزستان در زاهدان به پایان رسید. تیم‌های تهران و مازندران دوم و سوم شدند. در ادامه مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان در ابوظبی امارات امروز متین بالسینی در ماده 200 متر آرزاد و مهرشاد افقری در 100 متر پروانه به آب خواهند زد. در دهمین روز از پیکارهای وزن برداری قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان و در دسته 109 کیلوگرم امیر عزیزی و علیرضا سلیمانی موفق به کسب مدال نشدند. در قسمت بانوان یکتا جمالی 17 ساله و فاطمه یوسفی رکورد ملی را ارتقا دادند. جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال دستخوش تغییرات شد. پس از شکایت تیم‌های استقلال، سپاهان و پیکان از گلگهر سیرجان به دلیل حضور غیرقانونی بازیکن گابونی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتایج این بازی‌ها را 3-0 به سود 3 تیم شاکی اعلام کرد. گلگهر سیرجان و بازیکن گابونی نیز با جریمه میلیاردی و محرومیت مواجه شدند. بر این اساس در جدول رده‌بندی تیم‌های استقلال و سپاهان با 22 امتیاز به دلیل برتری استقلال در بازی رو در رو در رده اول و دوم قرار گرفت. آلومینیوم عراق با 20 امتیاز به رده سوم سقوط کرد. پرسپولیس 19 امتیازی هم با 12 امتیازی شدن گلگهر به رده چهارم رسید. باشگاه گلگهر هم در بیانیه‌ای در حساب توییتری خود این رأی را ناشی از تعویض یک شبه قانون به دلیل اعتراض یک تیم خاص دانست. در ادامه هفته 11 لیگ برتر بسکتبال امروز مس کرمان با شهرداری گرگان و نیروی زمینی با ذوب‌آهن به مسافه هم می‌روند. روز پنج شنبه نظم‌آوران سیرجان 76-70 کالی آمول را شکست داد. خانه بسکتبال خوزستان 71-76 از نفت آبادان شکست خورد. و فصل جدید مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا در سطح آ قرعه کشی شد و بر اساس قرعه در گروه اول تیم‌های فرانسه، دانمارک، کرواسی، اتریش، در گروه دوم تیم‌های اسپانیا، پرتغال، سوئیس و چک و در گروه سوم تیم‌های ایتالیا، آلمان، انگلیس و مجارستان و در گروه چهارم تیم‌های بلژیک، هلند، لهستان و ولز قرار گرفتند. سپاس از همراهی شما.
امشب برای برخی نقاط استانهایی مثل خوزستان، فارس و بوشه بارش پراکنده داریم. به تدریج دیگه از امشب سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه و سبب بارش پراکنده در برخی نقاط آذربایجان غربی میشه. جمعه فردا این سامانه بارشی نیمه غربی کشور رو در بر میگیره. برام بگم در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس و همینطور برای ارتفاعات البرز مرکزی ما بارش باران، بارش باد شدید موقتی، رعد و برق و در ارتفاعات و نقاط سرسیر بارش برف داره. اگه بخوام در مورد آلودگی هوا هم گفته باشم، برای امشب و فردا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، اصفهان همچنان افزایش غلظت آلاینده ها رو داریم، اما دیگه فردا بعد از ظهر به تدریج از میزان غبار در این شهرها هم کم میشه. تهران امشب آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی رو داره، ضمن اینکه بیشینه دما در تهران امروز به 9 درجه بانگی صفر رسید.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:38 و طلوع آفتاب ساعت 7:08 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدای خاطره ها، نوای فرهنگ ها. رادیو آبادان. موج AM فرکانس 1485 کیلوهرتز، موج FM فرکانس 93.8 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. به نام خداوند یگانه بلند مرتبه سلام.
ایران سلامت میکنم، هموطنم، سلامی از صمیمته به جای جای میهنم، از خطه جنوبم، خاک سرخ خورشید، از سرزمین نخل و جوونه های امید.
سلام علیکم مردم عزیز و باصفا و خوش شخصیت سرزمینم. در هر جای ایران سربلند که هستید و مشغول به هر کار و فعالیتی که هستید میگیم سلام، نیمه شبتون بخیر باشه. ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم یعنی 33 دقیقه بامداد این روز قشنگ که داریم با شما گپ میزنیم، 26مین روز از آذر ماه سال 1400 از جنوب غربی ایران زمین، از آبادان همیشه قهرمان میگیم کوکاها ددها سلام علیکم، خوش اومدین. آقا نمیدونم کجایی و چی داری میشنوی، ولی هرچی هست تا آخر برنامه بکوب آبادانی اومدیم. امشب یه شب آبادانی داریم. سلام علیک جانانه به شرقی ها، به غربی ها، به شمالی ها، به جنوبی ها، به شمال شرق، به شمال غرب، به جنوب غرب، جنوب شرق، به اونایی که مرکز ایران زندگی میکنن. همین اول برنامه اعلام بکنیم آقا، نه قرمز نه آبی، فقط زرد طلایی، بعد حرف و حدیثی نباشه.
ایو هایو هیا هیا
همینه دیگه، هی و های هی، منظور که آبادانیم همه دیگه. بله خیلی به کوب اومدیم که اصلا اینجا قرار نیست که شب باشه دیگه، قراره که زندگی بکنیم تو این یک ساعت و نیم شبهای آبادان، اونم تو پاییز ماه. ببین اینجوریه دیگه، آذر ماه و خلاصه آبان و مهر ماه گذشته دیگه، یه چهار روز دیگه مونده تا شب یلدا. میدونم خیلی‌ها به فکر خریدن هندونه و انارن، آقا اینا الان ولش کن، تو این یک ساعت و نیمه بکوب. یه نمی هم داریم اینجا، هوا الان 19 درجه است. حالا هوای شهرتون چجوره تو این شب‌های ایران؟
شب‌های ایران از رادیو آبادان.
بله امروز رو، یا بهتره بگیم دیگه وارد روز جدید شدیم دیگه، تو این دقایق بامدادش ما میخواییم در مورد محله هامون صحبت بکنیم. همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم که از محله های زیبایی میخواییم صحبت بکنیم که درش زندگی میکنیم. همین جایی که من الان نشستم دارم با شما صحبت میکنم، تو محله بوارده جنوبی هستیم. حالا گفتم بوارده جنوبی، حتما معنی این وجه تسمیه رو بعداً عنوان میکنیم، چون هویت و شخصیت هر مکانی شاید در اولین مرحله با نام و جایگاه اون محله معرفی میشه. محله هایی که خیلی قدیمی و جدیدن تو هر شهر و استانی فرقی نمیکنه، صاحب تاریخ و جایگاه و خاطره های خیلی زیادی هستن. این مقدمه رو گفتم که بگم امشب و تو برنامه شب‌های ایران میخوایم در مورد محله هامون صحبت کنیم، محله زادگاهتون، محله‌ای که تو اون زندگی میکنید، خاطره ها، تجربه ها، مطمئنم خیلی زیادن. حالا میگیم در مورد چه چیزی. بندری که بیاد بعد آبادانی صحبت بکنی، شما تو شهر خودتون چند تا محله قدیمی دارین؟ کوکا داده بگو. با تو نمروتو نکو، بر صدای رادیو هم کم نکو، تو کدوم محله شهر زندگی میکنی؟ محله‌ای که توش زندگی می بندری میذاره، محله‌ای که توش زندگی میکنی چه فرقی میکنه با بقیه محله‌ها؟ ها بهونه نداریم، میدونی یعنی بهانه نیارید اینجوری که فردا جمعه خلاصه صدای هم کم نکو، بذار بندری همه بشنون تو طبقات همطور بپیچه. آخ چه جوری میده توی شبا بندری. راستی وجه تسمیه محله تون چیه؟ بذار آروم بشینم جانا تو، بندری بیشتر بخوای خود. خیلی خوب یه نفسی بگیریم. اونایی که میخوان تماس بگیرن با برنامه خودشون، فضای مجازی ما که 0910-899-3866 اون دایره سبز است که نام نمیبریم. بله تلفن برنامه ما هم 061-53-22-22-22. یه بار دیگه تکرار میکنم تلفن رو، 061-53-22-22-22 و سامانه دریافت پیام های کوتاه برنامه 3014-85 تا ساعت 2 بامداد به کوب با همین انرژی شما رو همراهی میکنیم. Thank you. و اما قراره که این آدمایی که الان نام میبرم و شما نمیبینید و فقط صدای من رو میشنوید برای شما این برنامه رو تقدیم بکنن که کلی هم تلاش کردن تا ساعت 2 بامداد چپهای ایران امشب تقدیمتون بشه. توصیه میکنم به اولین نفری که قرار نامش رو ببرم یه کوچولو دست خطش رو بهتر بکنه. آستیگمات شد چشمام اصلا. حمید طالبی
نویسنده.
یه کوچولو بعضی وقتا بعضی از تهیه کننده یه پارتی بازی را میندازن برای بچه های خودشون و خانواده و دادشی و اینا و فلان را میدن. تهیه کننده ما هم طالبی مجیدشونه. اونی که خوشگل داره صدای ما رو به گوش شما میرسونه مهندس ما، خوشتیپ ما، جوون ما، خندون ما، یاسر بهزادی. اونی که تلفن‌ها رو داره میشنوه و بکوب بکوب تا ساعت 2 منتظر شماست که صدای تلفن رو بشنوه و جوابم بده، قاسم کریمپور عزیز نازنین. قاسم جون خسته نباشی. اونی که داره همیشه انرژی میذاره الان صداشو دارید میشنوید، صداشو داره تو قب قب میندازه، گوینده برنامه هم هست، عبدالرضا نصری. آخرین نفری که میخوام معرفی بکنم و قرار بعد هم زحمتشو بشنویم، گزارشگر محترم برنامه ما عیسی علیزاده. بریم گزارششو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت همه ایرانی ها، کسایی که صدای ما رو از آبادان عزیز جنوب غرب ایران زمین میشنون. انشالله همیشه شاد باشید و تندرست و استوار. خلاصه گزارش در مورد محله ما. اومدیم به محله فیه که یکی از محله های قدیمی آبادان و قدیم نخلستان بود. در خدمت دو آقای هستیم اهل همین محله که میخواییم با این آقایون صحبتی داشته باشیم و در مورد محلشون ببینم چقدر اطلاعات دارن. سلام علیکم.
علیکم السلام. حال شما؟
حالتون خوبه؟
ممنون. شکر.
شما چند سالتونه؟
ما 55 سالمه.
سال عمر با عزت.
ممنون.
خب 55 سال، یادتونه قدیم فیه رو؟
بله یادمه. این فیه اون زمان ها همش نخلستان بوده، یعنی جای سرسبزیه، یعنی اون موقع ها جای خالی نبود، همش سبزه. آها. هم از طریق میوه هم از طریق نخلستان.
آها، یعنی روستا بود؟
بله، همشون که روستا نبود. آها. قسمت های سمت شهرخونه ها اینور.
آها، یه قسمتش روستایی بود یه قسمتش شهری بود.
بله بله.
خب چند سال پیش؟
قبل از جنگه.
آها آها. خب چرا بهش گفتم فیه؟ میدونی اینو؟
فیه به علت نخلای زیادی جایی هست که همش سرسبزه. فیه یعنی سایبونه.
سایبون یعنی بس. فیای عربی ما.
بله احسن همونه. بله
فیای عربی که شد همون فیه.
درسته.
خب ایشون کیه؟
ای برادرم.
برادرتونه. خوبی شما؟
خیلی ممنون.
خسته نباشید.
قربان شما.
شما چی در مورد فیه میدونید؟
والا فیه تا یادمه تقریبا قبل از جنگ منطقه بسیار خوب و عالی بوده.
خب
سرسبز از نظر سرسبزی خود نخلای خوبی داشته و این قسمتی که الان ما اینجا ایستادیم یه عده‌ای از سادات با آقای خدابیامرز لطفی و چند تا مغازه درست کردند که بعداً تأسیس شد به بازار محله فیه. این مناطق شرکتی اینجا که شرکت نفت درست کرده همه می اومدن از این محله خرید می‌کردن. بازار بسیار بارونقی بوده. با صفا.
الان هم با صفا و بارونقه.
الان هم خیلی خوبه. الان هم خوبه. ان شاء الله هم با صفاتر بشه.
خب اینجا یه مسجدی هست درسته؟
بله.
کی تأسیس شد؟
تقریباً 60 سال پیشه. همون موقع که بازار رو درست کردن مسجد هم تأسیس کردن.
آها، یه قسمتی هم نخلستون بود که الان ما میبینیم اینجا نخلستونه.
بله.
و این قسمت شهر
قسمت همش نخلستونه که الان خونه شدن.
آها،
اون زمان همش نخلستونه. این الان که جایی ما الان واسادیم اینا نهره. نهر و نخله.
نهر و نخله.
بعد از اینکه ما برگشتیم اینجا جنگ که تموم شد اومدیم دانشگاه آزادی تأسیس کردن. قبل از اون هم بیمارستان آیت الله طالقانی و چیزهای دیگه نزدیک فردگاه هست، در حاشیه بهمنشیر هم هست، خوبه، منطقه بسیار خوب و زیباییه. در حد خودش،
در حد خودش هم دانشگاه داره، هم بیمارستان داره، هم بازار داره.
بعد میتونم به راحتی بگم شاید قلب شهر آبادانه، چون ورودی آبادان که هستش، اینجا هم سایت اداری هست، فرودگاه هست که متصل به خرمشهر هست، پیه جای بسیار خوب و عالیه.
پس انشالله فیه همون فیای بمونه، سرسبز بمونه و قشنگ بمونه به همت شما و برادرتون.
ما در خدمتی هم انشالله همیشه آباد، کل ایران انشالله آباد باشه.
ممنونم.
من در خدمتم.
ممنونم.
خیلی ممنون، تشکر.
میونه یک دشت بزرگ، یه جایی همش بهار، آبادان به برکت بهمن، شیر و اروند کنار، که مردمش مهربونن، همیشه در راز و نیاز، شیک پوش و یک رنگن و پاک، زحمت کش و مهمون نواز. یه شوق تازه ای داره تو هر محل پا بذاری، احمد آباد و صده و توفیشه و زلفقاری، فیه و سیکله اینو برین، بهار نگو ست تا بهار، برای یک بارم شده به آبادان قدم بزار. خضر نبی و سید عباس، بوگش نگوی آسه بلک، خوش اومدی به شهر ما، ببینی شهرم و میگی مرحبا آبادانیا، نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین، چه خاکی داره این بهشت، چه دست دل باز زمین، نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین، چه خاکی داره این بهشت، دست
دل باز زمین. سلام علیکم. 47 دقیقه بامداد 26مین روز از آذر ماه سال 1400 رو داریم با شب‌های ایران به اتفاق تک تک شما شنوندگان عزیز در گوشه گوشه ایران زمین، حالا چه ایران داخل ایران چه خارج از ایران، داریم تهی میکنیم و تا ساعت 2 بامداد شما را همراهی میکنیم. گفتیم که از محله های خودتون به ما بگید کدوم محله زندگی میکنید، محلتون چه ویژگی هایی داره، چه آثار باستانی داره، چرا این محله به این نام هست که میخواید نام ببرید، از شهر و دیار خودتون بگید. حالا یه کوچولو اینجا ما گفتیم که هوامون الان 19-18 درجه است، رطوبت زیادی هم داره و واقعا خنکه اگه فکر میکنید 18 درجه است، ولی سرماش یه جاهایی به استخون میزنه چون رطوبت داره. حالا هوای شهر و دیارتون هر کجا که زندگی میکنید تو این لحظه هایی که داریم برنامه رو اجرا میکنیم و شما هم میشنوید و ما رو همراهی میکنید چه شکلی هست به ما بگید. منتظر شما هستیم. کلی پیامک به دستمون رسیده و تلفنمون داره زنگ میخوره و بچه ها دارن صدای شما رو ضبط میکنن. خیلی خب، اولین پیامک رو که میخوایم براتون بخونیم، سرکار خانم دانشگر از نیشاپور نوشتن، شاعر و خبرنگار هم هستن، درود بر شما نوشتن. سلام عزیزان، قدیما در شبهای پاییز و زمستون و شب یلدا همه دور کرسی جمع میشدیم و انار و انگور و هندونه و آجیل میخوردیم. این آجیله که دیگه گرون شده، اصلا خیلی وقت نمیخوریم، ولش کنید. در کنار اقوام و قصه و داستان قصه نوشتن، قصه پام خورد به میکروفون، عذرخواهی میکنم، قصه تعریف میکردیم، حالا فقط از طریق فضای مجازی در ارتباطیم. دیگه ناچاریم دیگه، کروناست دیگه، یه جورایی غلبه بکنیم بر کرونا. شما شهرتون اگر آبیه چشاتونو ببندید، شب یلدا سر بذارید به دوستان و خانواده. از مازندران برای اون پیامک فرستادن، سلام، خسته نباشید. محله ما